ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که در آخرین ساعت‌های 26 آذر ماه صدای رادیو فردا رو میشنوید، و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و یک شنبه خودتون رو پشت سر میگذارید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید در یک شنبه شب با گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم برای شما در طول نیم ساعت آینده توی یک برنامه زنده تهیه کردن. مثل همیشه خبرها رو بشنویم. اول برنامه شبانگاهی، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه مواردی رو در ادامه خواهید شنید. رضا جمالی در استودیو هست. رضا سلام بر تو، امیدوارم که حالت خوب باشه.
ممنون از شب شما بخیر. درود بر شما شنوندگان گرامی. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران شامگاه یکشنبه گفت استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه تحریک کننده است نه بازدارنده. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وی افزود استقرار موشک‌های پاتریوت کمکی به استقرار امنیت و ثبات در منطقه نمی‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین درباره مذاکرات ایران و آژانس که پنجشنبه گذشته انجام شد، آن را خوب توصیف کرد و گفت در ارتباط با مودالیته صحبت شد و افزود بخش عمده از نظرات دو طرف مورد تایید قرار گرفت و به نقاط مشترک فراوانی رسیدند. علی اکبر صالحی درباره بازدید بازرسان آژانس از سایت پارچین گفت باید اول مودالیته تضمین شود، پس در این باره صحبت شود. به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه سال جاری نسبت به آبان سال گذشته 36% رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی چند ماهی است که اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه را متوقف کرده است، گزارش داد که محاسبات بسیار ساده نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به حدود 36% رسیده است. یکی از روش‌های محاسبه نرخ تورم بررسی تغییر نقطه به نقطه تورم است. طبق این روش نرخ تورم در آبان سال 91 با آبان سال 90 مقایسه شده تا برآورد شود که نرخ تورم چه تغییری کرده است. معاون اول محمود احمدی نژاد در جمع خبرنگاران گفت اگرچه تأمین ارز دارو به کندی انجام می شود، اما جای نگرانی نیست و این ارز به هر شکل ممکن تأمین خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، محمد رضا رحیمی همچنین در واکنش به برخی گزارش ها مبنی بر احتمال تغییر وزیر بهداشت گفت که تا زمانی که آقای احمدی نژاد هست، خانم دستجردی هم وزیر میماند. گفته های محمد رضا رحیمی پس از آن ابراز شد که روز چهارشنبه خبرگزاری فارس از قول یک مقام ارشد بانک مرکزی نوشته بود که مسئولان وزارت بهداشت بخش قابل توجهی از ارز تخصیصی برای دارو را صرف واردات لوازم آرایشی کردند. 8 نهاد حقوق بشری مصر روز یکشنبه اعلام کردند به علت تخلف‌های گسترده و تقلب، دور نخست همه پرسی باید تکرار شود. احزاب و گروه‌های اسلام‌گرای هوادار محمد مرسی اعلام کردند که 57% از رأی دهندگان قانون اساسی را تایید کردند. این در حالی است که روز یکشنبه مسئولان انستیتوی مطالعات حقوق بشر قاهره در یک کنفرانس خبری گفتند که در این همه پرسی چندین مورد تخلف صورت گرفته است. به گفته آنها از جمله به ناظران جوامع مدنی اجازه داده نشده هنگام شمارش آرا حاضر باشند، در حالی که به ناظران حزب آزادی و عدالت محمد مرسی اجازه حضور داده شده بود. مقام‌های این انستیتو همچنین تبلیغات مذهبی، درگیری در چند حوزه رأی‌گیری و همچنین تعطیل شدن زود هنگام برخی از حوزه‌ها را از دلایل تکرار همه پرسی دانستند. آزاده
رضا جمالی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بریم بشنویم ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده همراه با چین و روسیه اجازه دخالت به غرب در سرنوشت سوریه را نخواهند داد.
جمهوری اسلامی و اغلب حامیان رژیم تصور کردند که رژیم اسد به تنهایی و یا حتی با کمک‌های سپاه پاسداران یا امدادهای اطلاعاتی روسیه پس سرکوب مخالفان در داخل برمیاد.
ممنوعیت پخش مستقیم مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
یکی از دلایل این تغییرات حساسیت‌هایی که مناظره‌های انتخاباتی سال 88 به وجود آورد.
بیش از 100 روزنامه‌نگار در ایران خواستار پیگرد قانونی یکی از بازجویان سپاه به دلیل ایجاد مزاحمت برای همسر یکی از زندانیان شدند.
بازجوهای ارشد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به خانم آقای دکتر علیرضا رجایی از فعالین ملی مذهبی و روزنامه‌نگاران پرسابقه کشور اصرار داره چرا ایشون از همسرش جدا نمیشه.
همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید. در حالی که حدود 130 کشور جهان ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه را به عنوان تنها نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت شناختن، اما علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که ایران، چین و روسیه به دولت‌های غربی اجازه نمیده که برای سرنگونی قهری بشار اسد در سوریه مداخله کنند. از فریدون زرنگار بشنویم.
به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی در گفتگو با پایگاه خبری عربی پرس گفته است ایران اجازه موفقیت طرح‌ها و سناریوهای غربی برای سرنگونی حکومت سوریه را نمی‌دهد. طبق این گزارش، آقای صالحی هر گونه مداخله نظامی و کمک تسلیحاتی برخی کشورهای غربی و عربی به مخالفان حکومت سوریه را محکوم کرده است. نورالدین حسینی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لبنان، درباره این موضع‌گیری وزیر خارجه ایران به رادیو فردا میگوید:
من واقعا نمیدونم که جمهوری اسلامی یا روسیه چه اقداماتی رو میتونن یا میخوان برنامه‌ریزی کنن که در واقع تا به حال نکردن. جمهوری اسلامی ظاهرا از درک این واقعیت همچنان عاجز مونده که صرف نظر از کمک‌های احتمالی غرب به مخالفان، اون چه در تحولات میدانی سوریه میگذره عدم مقبولیت رژیم بشار اسد در بخش وسیعی از اجتماعه و اینکه رژیم این کشور فرصت‌های خودش رو برای رهبری یه اصلاحات فراگیر از دست داده. تعریفی که جمهوری اسلامی و یا دیگر حامیان رژیم دمشق از مخالفت فراگیر داخل سوریه با این رژیم ارائه میدن، این واقعیت رو در عمل تغییر نخواهد داد. من تصور میکنم که جمهوری اسلامی و اغلب حامیان رژیم دچار یه خطای تحلیلی بزرگ شدن و تصور کردن که رژیم اسد به تنهایی و یا حتی با کمک‌های سپاه پاسداران یا امدادهای اطلاعاتی روسیه پس سرکوب مخالفان در داخل برمیاد و همزمان روسیه با توسل به حق وتو مانع از دخالت مثلا نظامی خارجی میشه، در حالی که در عمل اتفاقی که افتاد شکست ارتش سوریه در داخل و در مواجهه با ارتش آزاد بود. یعنی پایه اولیه تحلیل حامیان اسد غلط بود.
به گزارش خبرگزاری ها، نیروهای طرفدار بشار اسد حمله ای را برای بازپس گرفتن منطقه داریا در حومه دمشق آغاز کردند. هدف این حمله حفاظت از پایگاه نیروی هوایی المزه در اطراف دمشق است. به گفته مخالفین بشار اسد، نیروهای دولتی از جنگنده‌های هوایی برای عقب راندن مخالفین از این منطقه استفاده می‌کنند. در محله یرموک در جنوب دمشق هم که تا به حال بزرگترین اردوگاه پناهندگان فلسطینی در آن بود، نبرد میان نیروهای مدافع بشار اسد و پناهندگان فلسطینی از یک سو و مخالفین دولت سوریه از سوی دیگر به شدت در جریان است. نورالدین حسینی درباره درگیری‌های اطراف دمشق می‌گوید:
به نظر میرسه که تحولات سوریه و نقشی که ارتش آزاد در این کشور خصوصا در هفته‌های اخیر بازی کرد با سرعت بیش از اونچه که پیش بینی میشد خود رو به حامیان رژیم اسد داره تحمیل میکنه. ارتش آزاد پس از حفظ منطق مهمی از شهر حلب تونسته خودش رو به دمشق برسونه و عملا پایتخت رو محاصره بکنه. در حال حاضر هم اغلب مناطق جنوبی دمشق از جمله حی الیرموک رو تونسته کنترل خودش در بیاره و همین دلیل ارتش دولتی در ساعت‌های گذشته مناطق رو دیوانوار بمبارون کرده و از جنگنده میگ استفاده کرده برای بمبارون بخشهایی از جنوب دمشق. نیروهای رژیم همچنین تا کنون از بازپسگیری شهرک داریا در حومه دمشق ناتوان موندن. به نظر میرسه که با توجه به عملیاتی که تقریبا از 3 هفته گذشته ارتش آزاد شروع کرد، هدف نهایی تکمیل حلقه محاصره دمشق پایتخت.
نزدیک به 2 سال پس از آغاز اعتراض‌های ضد دولتی در سوریه در اسفند ماه 90، آمارهای سازمان ملل حاکی از کشته شدن دست کم 38,000 نفر به دست نیروهای دولتی و مخالفین است. صدها هزار نفر هم در جریان جنگ داخلی در سوریه از خانه‌های خود رانده شدند که بخشی از آنان به کشورهای ترکیه، لبنان، اردن و عراق پناهنده شدند.
درباره آخرین وضعیت سوریه شنیدید در گفتگو و گزارشی که فریدون زرنگار تهیه کرده بود و در همین زمینه خبرگزاری رویترز گزارش شده که جت‌های جنگنده سوریه روز یکشنبه 26 آذر ماه اردوگاه یارموک که پذیرای پناهندگان فلسطینی هست رو بمباران کرده و دست کم 25 نفر رو کشته. مخالفان هم گفتن که تعدادی در مسجدی پناه گرفته بودند و در همونجا هم هدف حمله قرار گرفتند. اردوگاه پناهندگان یارموک در حومه شرقی دمشق واقع شده و به گزارش رویترز از مناطق استراتژیکی محسوب میشه که مخالفان قصد دارن از راه اون برای ورود به پایتخت و سقوط نظام حکومتی بشار اسد استفاده کنند. در این مورد بیشتر میتونید بخونید و بشنوید اگر سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com.
آقای بشار اسد رفتنیه و هیچ راهی نداره جز اینکه بره و بذاره مردم زندگی خودشونو بکنن و یه حکومت دموکراسی جدیدی در سوریه اجرا بشه و جمهوری اسلامی باید دست از حمایتش برداره.
استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و ایران منجر به جنگ جهانی نخواهد شد. اشتباه فکر میکنید، بلکه منجر به جنگ داخلی تو ایران خواهد شد.
می‌خواستم بگم این بشار اسد دم از مسلمانی و مسلمانایی میزنه، داره تمام مردم مسلمان کشور خودشو میکشه، بعدش میان میگن اسرائیل بده. آخه چه وضعی شد؟ آخه چه وضعیه؟ مردمو بکشن، اونم مسلمانای جهان همه نشستن و نگاه میکنن. ایران چی کار داره دخالت میکنه توی این موضوع؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به شماره جدید پیامکگیر رادیو فردا 2079260115730. این شماره جدید ما هست و اگر اسمس بفرستید در طول برنامه‌های زنده سعی می‌کنیم بخونیم. خبری که چند دقیقه پیش به دست ما رسیده این هست که پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران روز یکشنبه اعلام کرده مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی، بعد از تکمیل تحقیقات و با تودیع یک وثیقه از زندان اوین آزاد شده. در این مورد در ادامه بیشتر خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا در بخش‌های آینده برنامه‌های زنده ما هم باشید. اما با به پایان رسیدن بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در نشست روز یکشنبه 26 آذر ماه، مجلس شورای اسلامی نمایندگان تصویب کردند که از این به بعد پخش مستقیم مناظره‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از رادیو و تلویزیون ممنوع میشه. مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین ایران در سال 88 برای نخستین بار به طور زنده از تلویزیون پخش شد که جنجال‌های زیادی رو هم به دنبال داشت. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنویم.
به موجب بندی از طرح اصلاح قانون انتخابات، از این پس چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه تبلیغات ضبط شده نامزدها در برگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها باشد، سازمان صدا و سیما موظف به حذف آن مطالب است. طبق این گزارش، نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای مصداق موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها انجام بگیرد، سازمان صدا و سیما موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده به سایر نامزدها یا دیگران فرصت احقاق حق دهد. مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین ایران در سال 88 برای نخستین بار به طور زنده از تلویزیون پخش شد که جنجال‌های زیادی را به دنبال داشت. احسان مهرابی، خبرنگار حوزه پارلمانی ساکن در ترکیه، درباره جزئیات بیشتر این طرح به رادیو فردا میگوید:
مصوبه مجلس بخش‌هایش متفاوت با روالیه که قبلا در صدا سیما اعمال می‌شده و به نوعی ممکنه ابهام پیش بیاره در وضعیت پخش زنده سخنان کاندیداها و یا موضوع مناظره‌های انتخاباتی، و احتمالاً هم یکی از دلایل این تغییرات حساسیت‌هایی که مناظره‌های انتخاباتی سال 88 به وجود آورد.
اما از نکات مبهم این طرح اشاره به نام کمیسیونی است به نام کمیسیون بررسی تبلیغات که تشخیص بخش‌های قابل حذف سخنان کاندیداها را بر عهده خواهد داشت. ماهیت این کمیسیون و نحوه تصمیم‌گیری آن از موضوعات مورد بحث در صحن علنی مجلس در روز یکشنبه بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد توکلی از نمایندگان مخالف تصویب این طرح می‌گوید که تعیین سرنوشت سرمایه‌های سیاسی به دست صدا و سیما نادرست است و مقام دوم کشور نباید بر اساس تشخیص صدا و سیما از بیان دیدگاه‌هایش محروم شود. احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی در توضیح این موضوع می‌گوید که پیشتر هم شبیه چنین کمیسیونی در بحث مناظره‌های کاندیداها وجود داشته است.
اختیاراتی که برای این کمیسیون تعیین شده تصمیم گیری درباره برنامه‌های تبلیغاتی کاندیدا هست. البته این روال قبلا هم وجود داشته، یعنی در انتخابات دور دوم آقای خاتمی فیلم تبلیغاتی آقای فلاحیان به دلیل اینکه اون کمیته‌ای که باید تصمیم می‌گرفت این فیلم را تایید نکرده بود پخش نشد، یا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی فیلم انتخاباتی آقای توکلی با تأخیر پخش شد. بر شکل این نوع تصمیم‌گیری قبلا هم سابقه داشته، ولی درباره نحوه فعالیت و ترکیب و حدود فعالیت کمیسیون بررسی تبلیغات کماکان ابهاماتی وجود داره.
با این حال خبرگزاری مهر گزارش داد که مجلس برای متخلفان این مصوبه و کسانی که از طریق صدا و سیما به سود یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی تبلیغ کنند مجازات حبس از 1 تا 6 ماه در نظر گرفته است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور نامنویسی از داوطلبان شرکت در 11th دوره انتخابات ریاست جمهوری را از 17 اردیبهشت ماه سال آینده اعلام کرد.
انتخابات هم انشاءالله به حول قوه الهی روز جمعه 24 خرداد ماه سال 1392 برگزار خواهد شد. انشاءالله از 17/2/92 تا 21/2/92 به مدت 5 روز ثبت نام از داوطلبان ریاست جمهوری رو خواهیم داشت.
از سوی دیگر روزنامه جهان صنعت گزارش داد که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم در سکوت خبری مشغول اصلاح قانون انتخابات با مشورت وزارت اطلاعات و حوزه علمیه قم است. این روزنامه از قول امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نوشته که طرح اصلاح قانون احزاب نیز با مشورت نهادهایی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و همچنین حوزه علمیه قم نیز در جریان است. چند روز پیش معاون سیاسی وزارت کشور ایران گفت در انتخابات پیش رو احزابی که قبلا منحل اعلام شدند می توانند با کسب مجوز در قالب احزابی جدید فعالیت کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
یه گفتگو بشنویم در ادامه. وکیل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در جریان بازداشت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کشته شده، در گفتگویی با خبرگزاری‌های داخلی ایران از احتمال ارسال نشدن پرونده موکلش به دادگاه ابراز نگرانی کرده. در همین زمینه محمد زرقامی از رادیو فردا با گیتی پورفاضل صحبت کرده، وکیل خانواده آقای بهشتی در تهران.
من متاسفانه هنوز پرونده رو مطالعه نکردم چون در مرحله تحقیق، ولی تا اونجایی که با بازپرسی من در ارتباط بودم و حتی در حضور خانواده موکلم شادروان ستار بهشتی، کسی رو آوردن و گفتن که در اثر همین شکنجه ها و ضربه هایی که ایشون زده این اتفاق افتاده و میخواستن که مادر ستار ایشون رو عفو بکنه، ولی زیر بار نرفتن خانم بهشتی و مصر هستن که قاتل باید قصاص بشه. البته تا زمانی که من پرونده مطالعه نکردم هنوز برام یه ابهاماتی وجود داره، ولی اون چه که من و خانواده ستار بهشتی مصر هستیم این هستش که پرونده پس از تحقیقات لازم که انجام شد حتما به دادگاه ارسال بشه.
اشاره شده بود که اینها 7 نفر رو بازداشت کردن.
بله، ولی در واقع 3 نفر بازجو بودن و از بین اونها 1 نفر رو معرفی کردن، گفتن که ایشون مقصر اصلی بوده، که تا زمانی که دادگاه واقعا تشکیل نشه و دادگاه احراز نکنه جرم رو، من نمیتونم راجع به چیزی بگم.
چطور از میون این 3 نفر اشاره شده به اینکه 1 نفر بوده که دست داشته در قتل ستار بهشتی؟
به هر حال باید یا اون ضربه آخر یا اون حرکتی که باعث این استقلبی شده از طرف 1 نفر انجام شده باشه و بین این 3 نفر 1 نفر رو معرفی کردن. این شخص رو آوردن و ایشون هم از التماس میکردش که بتونه عفو بگیره که موفق نشد و الان بازپرس بیشتر روی این رضایتی که روی پرونده هست داره پافشاری میکنه.
کدوم رضایت؟
2 روز بعد از اینکه ستار رو دفن کرد کردن، خانواده ایشون رو به زور بردن توی دفترخونه، رضایت از مادر گرفتن که با اون رضایت پلیس فتا رو مبرا کردن از اتفاقی که افتاده، چون من متن خود رضایت‌نامه رو هم ندیدم، به این صورت که شنیدم از بازپرس که ایشون هیچ ادعایی نداره نسبت به این پرونده. البته منم ادعا کردم که چون هنوز قاتل مشخص نشده بوده و حتما رضایت باید در مورد اون شخص مجرم یا شخص قاتل باشه که بتونه تخفیفی در جرمش داده شده باشه، بنابراین این یک رضایت کلی است که ارزش قانونی نداره.
ولی این رضایت نامه داخل پرونده موجوده، پرونده‌ای که شما هنوز نخوندید؟
داخل پرونده هست ولی من نمیدونم، من نخوندم هنوز.
هویت این شخص یا اسامی این افراد هم مشخص شده؟
البته اونجا یک اسمی رو بردن که من الان یادم نیستش، ولی قیافه اون شخص یادم هست که کی بود آورده بودن اونجا که طلب عفو میکرد، و اسم اون یکی هم نمیدونم تا زمانی که برم پرونده رو بخونم و ببینم از کیا بازجویی شده و مشخصاتشون چی بوده و چه سمتی توی پرونده داشتن.
دقیقاً چه حرفایی رو میزد شخص زارب؟
میگفت من اشتباه کردم، من خودم زن و بچه دارم، که البته من بهش گفتم که این اشتباه تا کجا باید ادامه پیدا بکنه و تا کی خانواده ها باید فرزندانشون از دست بدن به خاطر اشتباهات شما. شما خودت میدونی که در اصول قانون اساسی ما به صراحت عنوان شده که هر نوع شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوعه، تفتیش عقاید ممنوع هست، حتی اگر که اون مقام بالاتر از شما هم به شما دستور شکنجه بده شما نباید اعمال بکنید، در حالی که شما بهتون میگن برو کلاه بیار میرین سر میارین. بازپرس شعبه 1 آقای شهریاری خیلی دارن روی این پرونده کار میکنن، نمیشه منکر این شد که تحقیقات ایشون، بازجویی‌های ایشون و زحماتی که کشتن روی این پرونده نادیده گرفته بشه، ولی به نظر من قوه قضاییه باید در این مورد یه مقداری استقلال بیشتری نشون بده و کاملا روند پرونده رو مثل پرونده‌های دیگه جنایی پیش ببره و بفرسته به دادگاه تا مشخص بشه که واقعا ارگان‌های ما و قوای ما اینا هر کدوم بل استقلال کارهای خودشون رو انجام میدن بدون اینکه زیر سیطره کسی قرار بگیرن.
درباره شرایط تازه پرونده ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس در ایران شنیدید که در جریان بازداشت و بازجویی درگذشته. در این مورد وکیل اون گیتی پور فاضل به سوالات محمد زرقامی از رادیو فردا جواب میداد. اما بیش از 100 روزنامه‌نگار ایرانی از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستند یکی از بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران رو تحت پیگرد قضایی قرار بده. علیرضا کرمانی.
117 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می‌گویند این خواست زیادی نیست که حریم خانوادگی و حقوق انسانی و شهروندی خانواده یک روزنامه‌نگار که به هر دلیل در زندان است از هر تهدید و تجاوز و خشونتی مصون بماند. روزنامه نگاران امضا کننده ی این نامه به نامه ی دیگری استناد می کنند که اندکی پیشتر ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین، به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نوشته و از مزاحمت های بازجو برای همسر علیرضا رجایی دیگر زندانی سیاسی پرده برداشته بود. مرتضی کاظمیان روزنامه نگار ایرانی ساکن پاریس و از دوستان علیرضا رجایی که پس از زندانی شدن او با خانواده اش در تماس بوده به ما میگوید:
چنان که آقای قدیانی از زندانیان سیاسی دوره شاه که از زندانیان سیاسی بعد از حوادث انتخابات 88 هستند گزارش دادن، آقایی به نام اوسط که از بازجوهای ارشد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران هستش به خانم آقای دکتر علیرضا رجایی از فعالین ملی مذهبی و روزنامه‌نگاران پرسابقه کشور در تماس مکرر هستش و اصرار داره این که چرا ایشون از همسرش جدا نمیشه و تهدید کرده که ایشون رو به نقاط دور افتاده کشور تبعید میکنن.
هفته پیش ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب که مسن‌ترین زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات سال 88 هم به شمار می آید در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نوشت: بارها و بارها برخوردهای کثیف برخی از بازجویان فاسد الاخلاق سپاه و وزارت اطلاعات که متاسفانه امروز حاکم بر قضات بی اراده دادگاه‌های سیاسی نیز هستند با خانواده‌های مظلوم زندانیان سیاسی بیان شده و حتما شما هم شنیده و مطلع شده اید، ولی هیچ ترتیب اثری به آنها نداده اید. ابوالفضل قدیانی اضافه می کند من به عنوان یک زندانی سیاسی رژیم گذشته اعلام می کنم در آن رژیم علارغم همه مفاسد و ظلمهایش حرمت خانواده های زندانیان رعایت می شد. از مرتضی کاظمیان که یکی از امضا کنندگان نامه روزنامه نگاران به صادق آملی لاریجانی نیز هست می پرسیم خواسته اصلی این نامه چیست؟
بیشتر از 110 روزنامه‌نگار داخل و خارج از ایران در نامه‌شون به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از آقای لاریجانی خواستن که به این برخورد غیر اخلاقی و ضد انسانی که متوجه همسر یک روزنامه‌نگار شده و البته فشارهای مشددی رو به یک روزنامه‌نگار فریخته کشور وارد کرده رسیدگی کنن، همونطوری که در پرونده معروف ستار بهشتی ادعا شد که با بازجوها به حال برخورد شده و با ضابطین قضایی، در این مورد هم با کسی که داره از قدرت خودش سوء استفاده میکنه و فشار غیر انسانی و ضد اخلاقی رو وارد میکنه به خانواده یک زندانی فریخته سیاسی مورد پیگیری حقوق قضایی قرار بده.
علیرضا رجایی سردبیر و عضو شورای سردبیری بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب و نیز نشریه‌های مستقل و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران آخرین بار اردیبهشت سال 1390 بازداشت و در دادگاه‌های غیرعلنی جمعاً به 7 سال زندان محکوم شد و همینک در بند 350 زندان اوین دوران این محکومیت‌ها را سپری می‌کند.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. اما همچنان در فضای زندان‌های ایران بمونیم، با برنامه ملاقات و آرش حسنی همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
وقتی برای بازداشتش در شب‌های پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به منزلش هجوم بردند، خانه نبود. اما ماموران دست خالی از خانه‌اش باز نگشتند. همسرش را همراه با میهمانان خانه‌اش با خود بردند. وقتی به دادگاه انقلاب مراجعه کرد که گویا برای بردنش آمده بودند اما دیگرانی را بازداشت کردند، به او اطمینان دادند که با او کاری ندارند. اما چند روزی بعدتر در تیر ماه سال 88 مسعود باستانی روزنامه نگار که برای پیگیری وضعیت پرونده همسر روزنامه نگارش مهسا امرآبادی به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود بازداشت شد و به انبوه بازداشت شدگان سیاسی عقیدتی آن روزها پیوست. این نخستین باری نبود که مسعود باستانی زندانی می شد. او برای نخستین بار در سال 83 با اتهامی مطبوعاتی در دادگاهی در شهرستان عراق به 6 ماه حبس، 5 سال محرومیت از کار مطبوعاتی و تحمل 100 ضربه شلاق محکوم شد. در سال 84 مسعود باستانی برای پوشش خبری اعتصاب غذا و وضعیت جسمی اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که آن روزها زندانی بود، به بیمارستان میلاد رفت که اکبر گنجی را به دلیل شرایط وخیم جسمیش به آنجا منتقل کرده بودند. حضور باستانی در آن محل منجر به بازداشتش شد که در نهایت محکومیت به شلاق و پرداخت 350 هزار تومان جریمه نقدی را برایش به همراه داشت. این روزنامه‌نگار که در کارنامه فعالیت‌های مطبوعاتی خود تجربه حضور در روزنامه‌های همچون جمهوریت، کارگزاران و فرهیختگان را ثبت کرده، به دلیل فعالیت‌های خود در وبسایت جمهوریت در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای سومین بار بازداشت شد و سر و کارش باز هم به دادگاه انقلاب افتاد. مسعود باستانی از جمله بازداشت شدگان پس از وقایع انتخابات خرداد 88 است که در دادگاه‌های دست جمعی متهمان آن پرونده شرکت کرد و در برابر دوربین‌های تلویزیون دولتی ایران که جریان آن دادگاه‌ها را پوشش می‌دادند علیه خود اعتراف کرد. هم‌بندی‌های مسعود باستانی می‌گویند آن شب‌ها و روزها این روزنامه‌نگار چنان تحت فشارهای جسمی و روحی بود که باور کرده بود اعدام می‌شود و حتی شب‌ها نمی‌توانست آرام بخوابد. بر اساس اخبار منتشر شده باستانی بیش از 100 روز را در سلول‌های انفرادی و بازجویی‌ها گذراند. آقای باستانی در نهایت در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی صلواتی بود به اتهام ایجاد اغتشاش و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و همچنین پرداخت جزای نقدی به میزان 34 میلیون تومان محکوم شد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. این روزنامه‌نگار پس از درگذشت آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید منتقد حکومت جمهوری اسلامی به این بهانه که متن تسلیت زندانیان سیاسی عقیدتی زندانی در اوین را سازماندهی کرده، در بهمن ماه سال 88 به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. مسعود باستانی که به بیماری‌هایی مانند عفونت لثه، سردردهای شدید عصبی، بی‌حسی دست و پا و کمخونی مفرط دچار شده، بیش از 1000 روز از حق مرخصی و درمان در بیمارستانی خارج از زندان محروم بود. او هرگز حاضر نشد با پابند و دستبند برای درمان بیماری‌هایش به بیمارستان منتقل شود، تا اینکه مسئولان زندان حاضر شدند او را برای انجام آزمایش‌های پزشکی در بهمن ماه سال 90 تحت الحفظ به بیمارستان منتقل کنند. مسعود باستانی در سالهایی که زندانی بوده پای نامه‌ها و بیانیه‌های بسیاری را امضا کرده است. او در این مدت چند باری توسط مسئولان زندان ضرب و شتم شده که یک بار از این موارد در حضور مادرش و در برابر نگاه ملاقات کنندگان زندان رجایی شهر بوده. مسعود باستانی همچنان بدون مرخصی و ملاقات حضوری در زندان رجایی شهر کرج در حال گذراندن دوره محکومیت 6 ساله خود است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات خودتون رو برای آرش حسنی ها بفرستید، اون حتما به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.